أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در بیان مفصلشون ما بودیم. در این بیان مرحوم صاحب عروه که آیا نذر ملحق به یمین هست یا ملحق به یمین نیست، مرحوم صاحب عروه فرمودن که بعضی از فقها، مشهور فقها، آمدن گفتن یمین ملحق به نذر نیست، نذر ملحق به یمین نیست. منتها بعضی از آقایان فقها ها آمدن ولد رو خب الحاق کردند در خصوص نذر ولد. این اشکال رو ایشون عنوان فرمودن که عرض کردیم. اشکال عبارت از این بود که این عجیبه از مرحوم صاحب عروه، نباید این حرف رو بزنن. چرا؟ برای اینکه ایشون اختیار فرمودن که یمین به ماه و یمین ها که موضوعیت نداره. اینجا یمین به ما هو منافن لحقوق والد یا زوج، این نیاز به اصطلاح این قابلیت این رو داره که اونها منحلش بکنند. این مقدار رو ایشون قبول کردن. خب در نذر اگر در اینجا ولد نذری بکند که منافی باشد با حقوق والد، اینجا اصلا اون رجحانی که لازم هست در متعلق نذر باشه منتفی میشه، خود به خود ملحق هست. چرا صاحب عروه این بحث رو مطرح کردن؟ طبق نظر خودشون، طبق اختیار خودشون. حالا ایشون بعد فرمودن که بله، طبق نظر ما که آمدیم گفتیم یمین به ما هو یمینون یتوقف علل اذن، این بحث وارده که اینجا بحث بکنیم که آیا نذر ملحق به یمین میشه یا ملحق به یمین نمیشه. ایشون میفرمایند مقتضای ادله این هست که ما در اینجا بگیم ملحق نمیشه. چرا؟ برای اینکه اطلاقاتی که دلالت میکند بر وجوب وفاء به نذر، این مطلقات، اطلاقاتی که داریم، ادله‌ای که داریم در اینجا دلالت می‌کند که بدون اذن هم نذر منعقد می‌شود و باید به این نذر وفا کرد، مگر مواردی که در خود یمین داشتیم. عرضم به حضورتون که اونجا عرضم ما این اطلاقات مطلقه دیگه، مطلقه. در همه موارد نذر باید وفا کرد به نذری که شخص این نذر رو انجام میده. در یمین هم وجوب وفا داشتیم. وجوب وفا در یمین تخصیص خورد به مورد ولد مع والده، به زوجه مع زوجه و مملوک مع مالکه. این تخصیص خورد. این تخصیص رو ما در مورد نذر نداریم. در مورد یمین داشتیم، در مورد نذر نداریم. بله، همون جور که صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه فرمودن، در عده‌ای از روایات اطلاق شده است یمین به نذر، یعنی نذر تطبیق شده، عنوان یمین بر نذر، که مرحوم صاحب عروه فرمودن دو تا روایت داریم که در کلام امام، چند تا روایت هم داریم که در کلام راویه. این رو مرحوم صاحب عروه فرمودن. ایشون می‌فرمایند که ما این معنا رو مکرر گفتیم که اطلاق اینجوری، اطلاق یعنی تطبیق اینجوری، این اعم از استعمال حقیقی است. اینجا حد اکثر این است که یمین آمده استعمال شده است در نذر. این استعمال اعم از حقیقت و مجاز. اونی که عرفاً متفاهم عرفی ما داریم، این دوتا عنوان، دوتا مفهوم یمین و نذر مقایر هم هستند، مفهومان مقایران. و در اینجا این که ما بیایم حکم رو برای اعم از اینها ثابت بکنیم، یعنی حکم در اینجا این استثنائی که در اینجا واقع شده هم یمین رو بگیره هم نذر رو بگیره، این دلیل میخواد. صرف این که ما استعمال شده این یمین بر نذر در بعضی از موارد، این دلیل نمیشه برای ما. چرا؟ چون استعمال اعم از حقیقت و مجازه، ممکن استعمال مجازی باشه. بعد ایشان می‌فرمایند که بله، نسبت به خصوص ولد یک مسئله هست و اون این است که ولد وقتی نظر واقع میشه از ولد، در نظر رجحان معتبر است. این رجحان نه حدوثاً معتبر باشه، حتی بقاءً هم معتبر هست، یعنی متعلق نظر باید راجح باشد چه حدوثاً و چه بقاءً. و اگر اب نهی اینجا داشته باشه، نهی اب این متعلق نظر رو از اون صورت راجح بودن خارجش میکنه، دیگه متعلق راجح نیست و میشه مرجوع. پس در اینجا نظر منحل میشه. این معنا رو در مورد نظر ولد داریم. در نظر ولد اگر در اینجا خود والد نهی داشته باشه، این موجب میشود که این نظر ارزم به حضورتون که مرجوع بشه. تفاوت هم نمی کنه، نهی رو ابتدا این والد انجام بده، یعنی اول نهی کنه از نظر کردن، یا اینکه این نهی بعدن بیاد، یعنی بعدن بیاد جلوگیری کنه. چون نهی متأخر هم باشه در مقابل اجازه، او هم بقاءً رجحان نظر رو از بین میبره، چون این متعلق نظر باید راجح باشه تا وقت فعلش. قبل از فعل و بعد از انعقاد نظر اگر والد در اینجا آمد و این نهی کرد، یا عرضم به حضورتون که براءت از این نظر پیدا کرد، این باعث میشه نظر باطل بشه، چون متعلقش میشه مرجوع. منتها این در صورت در خصوص خود ولد، در جاهای دیگه نیست. بعد ایشان میفرمایند که در کل مطلب ما در سه مورد باید بحث بکنیم. بحث اولی در نظر ولده، ولد مع وجود والده. خب این رو گفتیم، این ملحق به یمین نمیشه و منعقد میشه، اذنم نمیخواد. نظر ولد بدون اذن والد منعقد میشه، وجوب وفا هم در اینجا داره، عرضم به حضورتون که، و هیچ اشکالی هم نداره. این والد هم اذن نداده باشه اشکال ایجاد نمیکنه. خب طبق اون چیزم که گفتیم، استعمالم که در اینجا ما بیاییم قیاس به یمین بکنیم یا بیاییم استعمال شده که اینا گفتیم، این معنا وجهی نداره. حکم مال اونجا یمینه، حکم یمین به نص سرایت نمی کنه. بنابراین مستفاد از ادله این مقدار هست که نظر ولد منعقد میشه. منتها در همین نظر ولد همونجور که گفتیم، نهی والد کاری به این ادله اینجا نداره. نهی والد چه قبل از انعقاد نظر باشه، چه بعد از انعقاد نظر، این موجب می شود که متعلق نظر مرجوع بشه، همون جور که گفتیم، و منحل میشه. اگر مرجوع شد نظر باطل میشه. مولا اینجا والد میتونه حل کنه این نظر را، از نظر حکمی مشابهت پیدا میکنه، اما مشابهت نه به خاطر اقتضاء اون ادله هست، به اقتضاء طبیعت نظره که نظر باید متعلقش راجح باشه. بنابراین این مسئله خب واضحه، این طبق عرضم به حضورتون که مقتضای قواعد اولیه نظر ولد اشکالی نداره، الا اینکه والد نهی بکنه. این عرضم به حضورتون که نسبت به ولد. مطلب دوم و مورد دوم نظر عبده. آیا عبد می تواند بدون اذن مولا نظری بکنه؟ ایشون می فرمایند که بعید نیست که این حرف رو بزنیم و ما این حرف رو می زنیم که نظر نسبت به عبد ملحق به یمینه، مثل یمین می مانه. حتی ایشون می خوان بگن یه ذره تندتر از یمینم هست. چرا؟ برای اینکه یک روایتی داریم، معتبره هم هست، روایت حسین ابن البان، در اونجا امام این بیان رو دارن که لیس علی المملوک نظر الا ان یأذن سیده، مادام که سیدش و مولای او از نداده، نظر او منعقد نمیشه. حتی ایشون میفرمایند این حکم به توقف بر اذن در اینجا، یعنی توقف این نظر بر اذن مالک، این اشد است نسبت به یمین، این تندتره. چرا؟ برای اینکه در اینجا در یمین، یمین متوقف بود بر اذن، شکی نبود. اینجا معناش این بود که مملوک در یمین و قسمی که میخوره استقلال نداره، بلکه باید مراجعه به سید بکنه در امر یمینش و مزاحمت با حقوق اون مولا نداشته باشه. البته ایشون حالا این مزاحمت رو نفرمودن، فرمودن اصلا منعقد نمیشه. اما اونجا فرقی بین تحصیل رضا و اذن قبل یا بعد نبود، یعنی این عبد میتوانست این یمین رو منعقد بکنه بدون اذن، بعدن مولاش بیاد رضایت بده، رضایت بعدی هم ما گفتیم اشکال نداره، میتوانست اذن بگیره و این یمین منعقد بشه از او، این هر دوتاش میشد. اما در اینجا در مورد نظر، یعنی نظر عبد، این تفاوت وجود داره که اینجا فرق بگذاریم بین اذن سابق و اذن لاحق. چون ایشون میفرمایند مقتضای جمود بر ظاهر لفظ در روایت، اینکه میفرماید لیس علی المملوک نذر الا ان یعذن سیده، یعذن سیده اذن غیر اجازه است، اذن غیر رضایته. این ظهور داره در اذن قبلی، در اجازه قبلی. در یمین ما آمدیم گفتیم اجازه بعد هم کفایت میکنه، اما این روایت ظاهرش اینه، مقتضای جمود بر ظاهر این روایت این است که نه، رضا بعدی فایده نداره. در انعقاد نظر این مملوک اذن قبلی از سید این لازم هست. ایشان میفرمایند این ظهور کلمه اذن اینه، ولذا این شامل عرضم به حضورتون که اجازه نخواهد شد. خب این رو در اینجا داریم. بعد ایشان میفرمایند که البته این روایت حسین ابن الوان، مرحوم صاحب عرب عنوان فرمودن که این روایت ضعیفه. بعد فرمودن ضعف این روایت جبران میشود به شهرت اصحاب. ایشون میفرمایند که ما خیلی گفتیم غیر و مرتن، این هی ذکر کردیم که این جبر ضعف اصلا معنا نداره، لا معنا له، انجبار معنا نداره. این یکی. دو، از کجا شما این رو احراز کردید که مشهور اعتمادن بر این روایت آمدن این فتوا رو دادن؟ اینو از کجا عرضم به حضورتون که شما ثابت کردید که مشهور آمدن به این روایت اعتماد کردن در فتواشون؟ اینم ثابت نیست. تازه ایشون میفرمایند اگرم این معنا ثابت بشه بازم فایده نداره، یعنی اگر ما یقین پیدا کردیم که مشهور اعتمادن بر این روایت آمدن فتوا دادن، بازم فایده نداره، چون ما اصل انجبار رو قبول نداریم با شهرت. اینجا تازه این شهرت هم احراز نمیشه. شهرت ایشون میفرمایند در اینجا شهرتی که جبرم بخواد بکنه پیش ادعی، اون شهرتی است که مستند به روایت باشه، نه موافق با روایت باشه. صرف موافقت با روایت و اینکه ما ندانیم که آیا مستند به این روایت فتوا دادن یا صرف عرضم به حضورتون که موافقت با روایت هست، این کافی نیست. ولذا ایشون میفرمایند دعوای انجبار ممنوع است، صغرن و کبرن. نه صغرا رو اینجا قبول داریم، نه کبرای انجبار رو قبول داریم. اینو میفرمایند. پس فرمایش مرحوم صاحب عربه تمام نیست. منتها ایشون میفرمایند لکن حق این است که اصلا خبر ضعیف نیست. صاحب عربه اینو درست نفرمودن. اینجا روایت ضعیف نیست بلکه معتبره. چرا؟ برای اینکه در اینجا ضعفی که توهم شده از ناحیه حسین ابن الوانه، که مرحوم صاحب عربه خیال کردن که این حسین ابن الوان ضعیفه، اما این حسین ابن الوان موثقه. چرا؟ ایشون میفرمایند برای اینکه اولا کشی مدهش کرده، یک، دو، مرحوم نجاشی توثیقش کرده. توثیقی که کرده نجاشی، این مسئله اینجاست. حالا خب مدح کشی رو خود آقای خویی هم در همه جا قبول نمی کنن البته. عمده اینجا این عبارت نجاشی است که نجاشی در مورد حسین ابن الوان میگه الحسین ابن الوان الکعبی و اخوه الحسن یکن الحسین ابن الوان الکلبی و اخوه الحسن یکن ابا محمد ثقتون. خب اینا چی ازش میفهمید؟ آقای خویی میفرماین عده اینو فهمیدن که در اینجا نجاشی کاری به حسین ابن الوان کعبی نداره، وقتی اسمش رو ذکر میکنه بعد میگه اخوه الحسن که یکنا ابا محمد ثقتون، خیال کردن توثیق برمیگرده به برادرش، اما این درست نیست. ایشون میفرماین توثیق اینجا به خود حسین برمیگرده. چرا؟ برای اینکه مقصود از این ترجمه و بیان اسم خود حسین بوده که ذکرش کردن. و عادت نجاشی هم این هست که شخصی از اقرباء مترجم رو میاد ذکر میکنه در ضمن ترجمه شخصی که مطرحش کرده. بنابراین در اینجا ایشون توثیق رو به خود حسین ابن الوان برمیگردانن و اینکه اخوه الحسن، این در واقع میخواد معرفی کنه این فامیلاش و بستگانش رو، حسین ابن الوان کعبی، برادرش هم حسن ابن الوان، این یکنا ابا محمد، این ثقتون. بعد ایشان میفرمایند که این معنا که گفتیم توهم درست نیست، بلکه مقصود از این عنوان ثقتون خود حسین ابن الوان هست. علامه هم اضافه بر این در خلاصه این مطلب رو نقل میکنه از جناب ابن عقده که ابن عقده میفرماید ان الحسن کان اوثق من اخیه و احمد عند اصحابنا. حسن اینجا اوثق بن اخیه، اخیه یعنی حسین، احمدم که معلومه، ان الحسن کان اوثق از برادراش. خب اگر حسن اوثق باشه معلوم شه حسینم ثقه هست، او اوثق از این هاست، نه اینکه این ضعیف باشه و او ثقه باشه. ولذا این کلام مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه که از ابن عقده نقل میکنه قرینه میشه در اینجا بر وثاقت جناب حسین ابن الوان. دلیل دیگری که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه مطرح میکنن در اینجا این است که حسین ابن الوان از رجال تفسیر علی ابن ابراهیم قمی است و توثیق عامی که ایشون در تفسیر علی ابن ابراهیم پذیرفتن و قبول کردن شاملش میشه. بنابراین از نظر مبارک ایشون این روایت حسین ابن الوان تمامه و به مقتضای این روایت نظر در مورد عبد ملحق میشه به یمین، بلکه تندتر از یمینه با بیانی که عرض کردیم. این در مورد دوم. مورد سومی مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا مطرح میکنن، اون در مورد زوجه است. آیا نظر زوجه ملحق میشود به یمین زوجه یا ملحق نمیشه؟ یعنی چه؟ یعنی در اینجا در نظری که زوجه میخواد منعقد کنه اذن زوج لازم هست یا لازم نیست؟ یک روایتی در اینجا داریم که به این روایت بعضی آمدن استدلال کردن که لا ینعقد نظر زوجه الا به اذن زوج، این روایت رو مطرح کردن. روایت هم این هست، صحیحه ابن سنان هست که مشکل سندی هم نداره. لیس، امام میفرماید لیس للمرأته مع زوجها امرون فی اتقن ولا صدقتن ولا تدبیرن ولا هبتن ولا نظرن فی مالها الا به اذن زوجها. یعنی هیچ کاری زوجه ندارد، چه در عتق باشه، چه در صدقه، چه در تدبیر، چه در هبه، چه در نذر، در مالش، فی مالها، این جار و مجرور متعلق این مجموعه هست، الا به اذن زوجها، لیس للمرأه فی مالها مع زوجها فی مالها الا، عرضم به حضورتون که به اذن زوجها، فقط استثنا که شده الا فی حج او زکات او بر والدیها او صلت رحمها یا قرابت رحمها که در بعضی از روایات داری. خب استدلال به این روایت کردن، روایت از نظر سند هم همونجور که گفتیم اشکالی نداره. مرحوم آقای خویی میفرمایند این استدلال تمام نیست، یعنی ما نمیتوانیم نذر زوجه رو بیایم بگیم متوقف است بر اذن زوج مقتضای این روایت. چرا؟ اولا ایشون میفرمایند استدلال به این روایت اخص از مدعاست. چرا اخص از مدعاست؟ چون در متن روایت داره لیس للمرأه مع زوجها امر در عتق و صدقه، تدبیر، هبه، نذر فی مالها، یعنی مال زوجه. این معلوم میشه از این روایت اگر به این ظاهرش اخذ کنیم که اگر نذر زوجه نذر مالی باشه، یعنی نظری در مال خودش داشته باشه، این متوقف بر اذن شوهره. اما اگر نظر در مال نبود، نظر کرده بود یه سوره قرآن بخونه، نظر کرده بود حج بره، نظر کرده بود زیارت بره، مالی نبود، اینجا این روایت شاملش نمیشه. پس استدلال به این روایت اثبات نمی کند که مطلق نظر زوجه متوقف بر اذن زوج هست. این اولا. ثانیاً ایشون میفرمایند که به ظاهر این نص نمیتونیم اخذ بکنیم، این نص تمام نیست. چرا؟ برای اینکه مطالبی در این روایت هست، در ضمن این کلام این روایت هست که لا یقول بهی احدون، هیچ کس فتوا نداده. مثلا این زن زوجه صدقه میخواد بده از مال خودش نه از مال شوهر، خب کی اشکال کرده از فقها ها؟ همه میگن ما مشکل نداره، صدقه مشکل نداره، هبه از مال خودش میخواد بکنه، این ربطی به شوهر نداره که اجازه شوهر داشته باشه. تصرف زن در اموال شخصیش اذن شوهر نمیخواد. خب وقتی که اینجوره، هیچ کس از آقایان فقها ها نیمده در اینجور موارد فتوا بده. این چی میفهمیم؟ این میفهمیم که این روایت در واقع فقط متضمن یه جهت اخلاقی است، یعنی از نظر اخلاقی این زوجه بهتر این است که وقتی نذری میخواد مثلا منعقد بکنه از شوهرش اذن بگیره، این اخلاقیه. اما صحت که نذر منعقد نشه بدون اذن زوج، نخیر، در اینجا از این روایت بر نمیاد. این جهت تعدب اب نداره، بله اذن بگیره. بعضی از آیون که ایشون میفرماین غیر و واحدن که متعدد این اشکال رو کردن، که در اینجا این روایت بله درسته متضمن هست مواردی را که ما نمیتونیم بهش ملتزم باشیم چون هیچ کس بهش فتوا نداده، اما اگر یک روایتی حاوی مطالبی بود که مورد فتوا نیست، مشکل داره، التزامی نمیتوانیم نسبت قبولش داشته باشیم، در بقیه فقرات و بقیه موارد حجیتش که به هم نمیخوره. بنابراین در خیلی از ادله داریم، مثلا در یک فقره در کلام امام این حمله بر تقیه میکنیم، این لازم نیست در قسمت دیگر ما اخذ نکنیم به اون ظاهر کلام امام. ایشان میفرمایند که این مطلبم در اینجا در این روایت تمام نیست. چرا؟ میفرمایند حتی اگر معنا اینجور باشه، یعنی ما تبعض در دلالت را بیاییم به ملتزم بشیم، که حالا ایشون از ظاهر کلامشون برمیاد که اشکال دارن در این معنا، اگر این تبعض در دلالت را بپذیریم در اینجا نمیشه. چرا؟ چون تبعض در دلالت در جاییست که جمل متعددهی داشته باشیم، در بعضیش اشکال باشه، در بعضیش اشکال نباشه. اما اگر تمام فقراتی که در روایت ذکر شده، تمام جملات روایت، این بیان سقریاتی باشه که کل این سقریات به کبرای واحد برمیگرده، اینجا اونی که متبع هست ظهور اون کبرا هست دیگه، اینجا معنا نداره ما بیایم سقریات رو تفکیک بینش قائل بشیم. اینجا ما نحن فیه اینجوریه. چرا؟ چون ما در بین جملات متعدده متکرره مستقله به فرمایش ایشون نداریم، بلکه از اول یک کبرای کلیه داریم. کبرای کلیه هم این است که انهو لیس للمرأته مع زوجها امرون، در این امور بعد سغریاتش رو نقل کرده، نظر، صدقه، کل اینها سغریات اون کبرا میشن. ما سنجش رو باید روی اون کبرا ببریم. تمام این اموری که بیان شده به عنوان سغرا، اینا به عنوان سغرای اون کبرا آمده و ذکر شده. و در اینجا عرضم به حضورتون که و اون کبرا هم اخذ به اطلاقش ما نمیتونیم بکنیم، بنابراین در اینجا ناچار باید روایت رو کلن حمل بکنیم بر این که یک حکم اخلاقی رو در اینجا میخواد بگه. بنابراین دلیلی ما بر توقف نظر زوجه بر اذن زوج نداریم. بعد ایشان میفرماین مما یشهد بر این بیان ما که در اینجا در این روایت یک کبرای کلیه هست و فقراتی که در اینجا ذکر شده سغریات اون کبرای واحد هستن، این استثنایی است که در آخر روایت واقع شده. استثناء عبارت از این است که لیس للمرأته فی زوجها امرون مع زوجها امرون، به استثناء حج و زکات و صله رحم و امثال اینها. خب ظاهر این است که این استثناء حقیقی غیر منقطعه. وقتی استثناء متصله، این کشف میکنه که این مستثنا من یک واحد و یک مجموعه است، یک واحد هست به اصطلاح، از این واحد یک استثناء واقع بشه. اینجا استثناء منقطع نیست، استثناء متصل به اصطلاح. بنابراین این کبرای کلیه هست. معنای روایت این میشه لیس لها ای شیء من الامور، امور مختلفه متعدده، سوا حج و زکات و صله رحم مثلا. بنابراین باید این کبرا رو، این کبرای کلیه رو در اینجا هم کنیم بر همون حیثیتی که گفتیم بر جهت اخلاقی، و اینکه همه این امور متوقف بر اذن زوج باشه مقطوع البطلانه، این هیچ کس قائل نشده. این فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه است نسبت به این مقوله از فرمایش مرحوم صاحب عروه. بعد ایشان می‌فرمایند که صاحب عروه در اینجا مسئله دیگری رو که مطرح کردن این است که خب حالا در اینجا آمدیم گفتیم نظر زوجه بدون اذن زوج یا منعقد میشه یا منعقد نمیشه. ما قائل شدیم که منعقد میشه و اشکالی نداره. البته این نکته رو ایشون در اینجا عنوان نفرمودن که حالا بعد مثلا این زیلی هست که در اینجا میتونیم روش دست بگذاریم، و اون این است که اگر در اینجا این نظری که زوج میبندد در ماله ها نه گیر نداشته باشه، اما نظری که زوجه میاد و اینجا منعقد میکنه منافات با حق زوج داشته باشه، اگر منافات در با حق زوج داشته باشه، همون بیانی که ایشون در بحث ولد فرمودن اشکال اینجا هم میاد، یعنی از رجحان خارج میشه، متعلق نزدیک مرجوح نیست. این معنا در اینجا هم هست، لعل چون واضح بوده ایشون دیگه عنوان نفرمودن. بعد ایشون مطلبی رو مطرح میکنن که آیا این زوجه‌ای که در اینجا ما بحث میکنیم که نظر این زوجه منعقد میشه یا منعقد نمیشه، فقط زوجه دائمیه است که موضوع بحث ما هست، یا زوجه منقطعه هم همینجوره؟ البته این بحثی که مطرح میکنیم باز ایشون عنوان نمیفرماین، اما رو بیان مرحوم صاحب عروه است که ما اگر گفتیم که متوقف بر اذن زوج نیست، که دیگه بحثی نداریم که اینه یا اونه، این در جایی است که متوقف بر اذن باشه. حالا اگر متوقف بر اذن شد، آیا زوجه دائمه محتاج به اذن زوجه یا در منقطعه هم این احتیاج هست که ایشون بحثی دارن در اینجا؟ تا فردا انشاءالله. السلام علیکم و رحمت.